گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا به ویژه سردار عزیزمون شهید عباس نیلفروشان. خب عزیزان شنونده، ارتباط ما برقرار شده با همکار گزارشگرم آقای نوید دانشور که همکنون در میدان امام حسین تهران در مراسم تشییع حضور دارن. آقای دانشور سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم. بنده هم سلام میگم خدمت شما و مخاطبان ارزشمند برنامه. امیدوارم عرض تسلیت بنده رو پذیرا باشن. همونطور که اشاره کردید، برای شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403، من هم در کنار هموطنان مقاومی هستم که برای به تصویر کشیدن رمز استقامت و پایداری و مقاومت در کنار پیکر سردار شهیدشون ایستادن تا پیکر سرلشکر شهید حاج عباس نیلفروشان رو در میدان امام حسین، میدانی پرخاطره و شناخته شده در پایتختمون تهران، مشایعت کنن. چون در حلقه اصلی این میدان سر و صدای مراسم و شعار هموطنان برای انواع و اقسام حکایت ها و پیام هایی که دارن خیلی زیاد بود، من فاصله زیادی ایجاد کردم تا با صدای مناسبی بتونم این گفتگو کوتاه رو خدمت شما و شنوندگان تقدیم کنم. اما پیام اصلی حضور امروز هموطنانمون، هموطنان غیور کشورمون، اینه که تا ما در کنار هم همگی پشتیبان کشورمون باشیم، هیچ دشمنی توانایی دسترازی به این آب و خاک رو نخواهد داشت.
قطعا. متشکرم از شما،
سلامت باشید، فعلا اجازه مرخصی.
خواهش میکنم، در بخشوی بعدی انشالله با شما باز هم ارتباط خواهیم داشت. متشکرم، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، خیلی ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه خانه و خانواده. دوستان، امروز روز پیوند اولیا و مربیان هم هست، مگه غیر از اینه که پدر و مادر معلم اول بچه ها هستن؟ و مگه جز اینه که معلم ها پدر و مادر دوم فرزندان ما به حساب میان؟ اگه بین اولیا و مربیان و آموزگاران پیوند و همکاری و تعاملی نباشه، آیا مسیر رشد و تعلیم و تربیت بچه ها هموار میشه؟
به نام خدا. سلام و وقت بخیر. من الهام امینی هستم، روانشناس و متخصص کودک و نوجوان. قبل از هر چیزی اجازه میخوام تا هفته پیوند اولیا و مربیان رو تبریک عرض کنم. این 3 دقیقه برای والدین و مربیان مسئولیت پذیر و دغدغه‌مند طراحی شده. این ارتباط دو طرفه یا پیوند اولیا و مربیان انقدر حائز اهمیت هست که تاریخ 24 مهر ماه تا 30 مهر ماه در تقویم رو به خودش اختصاص داده. به این صورت هستش که معمولا در هر مدرسه و یا آموزشگاهی در طول سال تحصیلی و آموزشی جلساتی رو برای اولیا و مربیان در نظر می گیرن تا گرد هم جمع بشن و از برنامه های آموزشی، روند آموزشی و اقداماتی که اون خانواده و اولیا باید انجام بدن اطلاع رسانی بکنن. پیشنهاد می کنم اگر شرایط فرزند شما براتون مهم هست، نمراتش، سطح فردیش و رشد پیدا کردنش مهم هستش، حتما تحت هر شرایطی این جلسات رو شرکت بکنید که من توی این برنامه میرسم به چند تا از این موارد فقط اشاره بکنم. پیشنهادم این هست اگر توان و شرایطش رو دارین پدر و مادر با هم دیگه به این جلسات شرکت بکنن، چرا که در دید اول هم برای مدرسه بسیار خوشایند خواهد بود، هم برای فرزند شما که من انقدر حائز اهمیت هستم و انقدر پدر و مادر من رو حمایت میکنن و به من حس امنیت میدن که از هر کار دیگه‌ای که در طول روز برای اونها اهمیت داره میزنن و برای من وقت میذارن، شرکت میکنن و با مربیان و معلمان من درباره پیشرفت من صحبت میکنن. پس فرزند شما برای شما بسیار مهم جلوه داده میشه، هم توی ذهن مدرسه هم توی ذهن خود فرزند شما. در مرحله دوم این هستش که شما از روند آموزشی بچه‌تون در مدرسه اطلاعات مفیدی دریافت میکنین و از شرایط فرزند خودتون هم به همین صورت از شرایط آموزشی فرزندتون به مدرسه اطلاعات میدین. اگر شرایط خاصی برای آموزشش هست، اگر شرایطی برای فردی یا داخل منزل ایجاد شده، این اطلاعات رو به مدرسه میدین تا بدونن با چه شرایط و با چه نحوهی میتونن این اطلاعات و آموزش رو برای فرزند شما آسان‌تر و ساده کنن و در نهایت رشد و پیشرفت بیشتری برای فرزند شما حاصل خواهد شد.
اینجا خانه و خانواده است. دوستان عزیزم، خیلی ممنونیم از همراهیتون با خانه و خانواده و رادیو ایران. خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که جهت رشد و ارتقای فرزندان این مرز و بوم تلاش میکنن. آموزش به کودکان و نوجوانان کار ساده ای نیست. یک فن هنر هم هست. دانش هم میخواد و واقعا کار پیچیده و دشواریه. به عشق و علاقه هم نیاز داره، چون شما نمیتونیم با دانش آموز ارتباط برقرار کنیم بدون اینکه بهش عشقی داشته باشید، علاقه ای داشته باشید. آموزش به کودکان و نوجوانان توانخواه، از جمله کودکان و نوجوانان نابینا و کمبینا، به ویژه ظرافت ها و سختی های بیشتری هم داره. به این بهانه میخواییم گفتگو کنیم با خانم دکتر فاطمه ظرافت انگیز، دبیر محترم آموزش و پرورش کودکان استثنایی. این رو هم خدمتتون عرض کنم که ایشون خودشون هم نابینا هستن. خانم دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزی که از این طریق صدای من رو میشنوند.
سلامت باشین. خانم دکتر، چقدر پیش از این که این ارتباط برقرار بشه در خدمت آقای معینی هستیم. اگه میخواین راستی سلام علیکی داشته باشین بفرمایید. آقای معینی
سلام. خانم ظرافت انگیز خسته نباشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خدا قوت میگم بابت کارها و شرایط و سختی هایی که مخصوصا تو این هفته جاری داشتید و خواهید داشت.
خواهش میکنم.
خب خانم دکتر عزیز و بزرگوار، قبل از اینکه با شما گفتگومون رو شروع بکنیم، آقای دکتر داشتن از توانمندی های شما میگفتن و اینکه چه فعالیت های ارزشمندی رو دارین اون هم با انگیزه بسیار انجام میدین. حالا بیشتر با شما آشنا خواهیم شد، اما برای شروع بفرمایید که آموزش به بچه های نابینا و کمبینا چه دشواری ها و الزاماتی داره؟
بله، در این راستا مخصوصا طی 10 سال اخیر که بنده مدارس استثنایی، خب حالا من 33 سال حدودا سابقه کار دارم، ولی تو این 10 سال اخیر میتونم بگم که مشکل بچه های نابینا این هستش که فقط نابینا نیستن، یعنی مشکلات زمینه‌ای دارن. مثلا نابینا و بیش فعال هستن، عدم تمرکز دارن و حالا مشکلات اوتیسم یا موارد دیگه. بیشترین سختی موارد آموزشی نابینایان رو در مقطع ابتدایی همکارامون به دوش میکشن، یعنی واقعا دشواری آموزش به افراد نابینا بیشترینش در مقطع ابتدایی هست باید. که باید آشنا بکنن بچه‌ها رو با خیلی چیزا، با مواردی که حالا توانبخشی، خودیاری، کارهایی که باید بهشون آموزش داده بشه و تقویت حواسشون که ممکنه در خانواده، مخصوصا تو مدرسه‌ای که بنده هستم خب جنوب هستش و خانواده آگاهی ندارن، یعنی به علت عدم آگاهی اصلا این موارد توی خانواده آموزش داده نمیشه و بعد که وارد متوسطه میشن خب چالش های خاص خودشو داره که ما درگیر اون هستیم، با حالا کمبود کتب آموزشی غیر درسی ما مواجه هستیم و مواردی از این دست.
بله، اصلا چی شد که شغل مقدس معلمی رو شما انتخاب کرده؟
من از معدود افرادی هستم که وقتی باشون صحبت میشه بعد از این همه خب این همه سال تدریس که من خب الان دیگه در واقع نزدیک به بازنشستگی هستم، بازم میگم اگر من باز هم دوباره برگردم به همون دوره سن 22 سال و بخوام شغل انتخاب بکنم، باز هم معلمی رو انتخاب میکنم. من انگیزم باعث شد، من از دوران کودکی وقتی با بچه ها معلم، یعنی با بچه ها میخواستیم بازی کنیم، معلم بازی رو انتخاب میکردم و میگفتم که من معلمم و همین باعث شد که از همون اول اصلا علاقه داشتم و الانم به این شغل واقعا وابستگی دارم، علاقه خیلی زیادی دارم به شغلم.
خدا حفظتون کنه، واقعا معلمی بدون عشق امکان پذیر نیست.
دقیقا همینطوره. و اینکه وقتی بزرگتر شدم، یعنی وقتی وارد دانشگاه شدم، تصمیم گرفتم مفید واقع بشم و به اطرافم، در واقع برای اطرافیان و هم نوعان خودم فایده ای داشته باشم و بتونم این در واقع حالا مهارت هایی رو که کسب کردم، یا مثلا حالا چه تحصیلی بوده چه تجربی، بهشون انتقال بدم.
انشالله که همیشه در پناه خدا باشید. خانم ظرافت انگیزه بزرگوار، برامون از معلم های خودتون بگید، ازشون یاد کنید، اگه میخواین خاطره ای تعریف کنید.
سلامت،
ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. من دو تا از معلم های دوره ابتدایی خیلی به یادمه. یکی معلم کلاس اولمه، خب طبق معمول
بله.
فکر میکنم اکثر افرادی که حالا معلم هستن یا معلمی رو دوست دارن، خب معلم کلاس اولشون یادشونه. من معلم کلاس اولم خانم پیران بودن که من البته 5 سال ابتدایی رو در مدرسه استثنایی شهر رشت تحصیل کردم. خب بسیار معلم خوبی بودن ایشون، یعنی با اینکه کلاس ما چند پایه بود و خب من کوچکترین فرد اون کلاس بودم، چون خب شهرستان بود، از روستاها میمدن و اکثرا بزرگسال بودن که مثلا 2-3 سال بزرگتر از من بودن که تازه کلاس اول بودن، یا اینکه اصلا کلاسای دوم و سوم هم توی اون کلاس بود. و خانم پیران خیلی توجه ویژه‌ای به بنده داشتن، به خاطر اینکه خوب کوچکترین فرد کلاس بودم و استعدادم هم بد نبود، یعنی من دوره آمادگی رو 3 ماهه تموم کردم و وارد کلاس اول شدم و واقعا ایشونو خیلی دلم میخواد ببینم از نزدیک و ازشون تشکر بکنم. و معلم دیگه‌ای که داشتم که متاسفانه مرحوم شدن، آقای لطیفی، آقای صنایع‌نیا بودن، صنایع‌نیای لطیفی، که ایشون هم خودشون نابینا بودن، البته خانم پیران بینا بودن ولی آقای لطیفی نابینا بودن، و ایشون هم باز کلاس 3 و 4 شاگرد ایشون بودن. من یه خاطری که یادمه این که من اولش که شاگرد ایشون شدم، کلاسشون همه پسر بودن، یعنی فقط من یه دونه دختر بودم. بعد یادمه که اولین روزی که رفتم کلاس ایشون، با گریه از کلاس اومدم بیرون و گفتم من تو این کلاس نمیرم، برای اینکه اینا همه پسرن، من یه دونه دخترم، چرا تو این کلاس اصلا دختر نیست؟ هرچی هم به من میگفتن که خب نمیشه یک دختر از یک کلاس دیگه بیاریم تو این کلاس، اینجا کلاس 3 ابتداییه و همه تونم کلاس 3. من میگفتم نه، باید مثلا دوستم آناهیتا رو بیاری تو این کلاس که ما 2 نفر بشیم. خیلی اون روز، یعنی اون 2-3 روز من مکافات داشتم با خانواده من، خانواده اومدن مدرسه و اینا، که من میگفتم من نمیرم این کلاس، با اینکه تونستم منو راضی کنن.
خب و شد شروعی برای پیشرفت های شما و ادامه تحصیلاتتون. خب خانم ظرافت انگیز، آقای معینی اشاره کردم به این که در آموزش هایی که دارن شما هم دخیل هستین، آموزش آشپزی و اینها، خیلی برام جالب بود، دوست داشتم که از زبان خودتون بشنوم.
بله، من علت این که اصلا تصمیم گرفتم این موارد آموزش بدم به خاطر این بود که بچه های ما اونقدر متاسفانه توی خانواده محدودیت هایی دارن که حالا چه بچه هایی که توی جنوب تهران هستن و چه بچه هایی که حتی در خانواده هایی دارن رشد میکنن که خانواده آگاه هست، اما متاسفانه این آموزش ها به بچه ها داده نمیشه که یک طرف، از سوی دیگه اینکه بچه ها اصلا اجازه این تمرینات و این آموزش هایی که حتی ما میدیم توی خونه خیلی کم بهشون داده میشه. یعنی ما باید اول خانواده رو آماده بکنیم. من با خانواده صحبت میکنم که من آموزش رو میدم ولی شما باید اجازه بدید که این فرزندتون تمرین کنن تو خونه که بتونن این آموزش براشون مفید باشه دیگه. و علت این که من در این آموزش قرار گرفتم و تصمیم گرفتم که اصلا این مهارت ها رو آموزش بدم این بود که دیدم که خب من تو خانواده خوشبختانه رشد کردم که خواهرام خب فرهنگی بودن و خود مادرم این اجازه رو به من میداد و تو خانواده رشد کردم که حواس من در کودکی تقویت شده بود.
بله.
و خب خیلی خوب بود، یعنی این اعتماد به نفس خودش باعث شد که اصلا من حتی اگر اونا به من نتونن آموزش آشپزی بدن، چون این آموزش ها رو اصلا کسی به من نداده.
بله.
من خودم تجربی اینا رو به دست آوردم، ولی اون اعتماد به نفسی که به من میدادن و اون در واقع تقویت حواس که منو بی‌پروا کرد در حالا تجربه بی‌پروا کرد در این که بتونم همه چیزو تجربه بکنم، این باعث شد که بیام حداقل خودم مفید باشم. و خب روزنامه ایران سفید یه دری رو برای من باز کرد، من اونجا ستون مهارت‌های زندگی رو داشتم و همین ستون باعث شد که من تجربیاتمو مدون بکنم و ببینم خب میشه اینا رو به عمل در آورد. یعنی من همینا که نوشتم و خب میتونم آموزش بدم و این باعث شد که در خط آموزش قرار بگیرم و بتونم این مهارت‌ها رو به هم نوانم به نوعی آموزش بدم و باشون شیر کنم.
متشکرم از شما. خانم دکتر یه خیلی کوتاه پیامی اگر دارید برای خانواده هایی که یک یا چند عضو از خانواده کم بینا یا نابینا هستند بفرمایید، با شما خداحافظی کنید.
خواهش میکنم. من یکی از مهمترین مواردی که باید خدمت خانواده هایی که فرزند نابینا یا حالا هر معلولیت دیگه ای، چون امروز مختص عصای سفید هست و ما این روز رو به این دلیل گرامی میداریم، من در مورد نابینا صحبت میکنم، از خانوادهایی که فرزند معلول دارن درخواستم اینه که توی کارگاه های آموزشی شرکت کنن. یعنی علاوه بر این که حالا جلساتی میان و مدیر مدرسه رو میبینن، معاون رو میبینن و جلسی با معلم های فرزندانشون دارن، کارگاه های آموزشی جایی هست که اونا میتونن به پرسش و پاسخ بپردازن و اون کسی که حالا براشون صحبت میکنه که معمولا مشاورایی هستن که این مراحل تجربه کردن، حالا یا با بچه های نابینا کار کردن یا خودشون نابینا هستن. مثلا خودم یکی از کسانی هستم که کارگاه آموزشی والدین رو بر عهده دارم، تو کارگاه ها شرکت کنن تا بتونیم ما با اونا ارتباط بگیریم و اونا حداقل آگاهی بیشتری کسب بکنن و روند پرورش فرزندشون رو سریع تر بکنن.
متشکرم از شما خانم دکتر فاطمه ظرافت‌انگیز، دبیر محترم آموزش و پرورش کودکان استثنایی. ممنونیم از همراهی شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. منم خداحافظ میگم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدمت آقای معینی هم سلام عرض میکنم. دوست قدیمی، یاد اون روزایی که ما از طریق ایران سپید با ایشون در ارتباط بودیم. در تکمیل فرمایشات آقای معینی، علاوه بر آمار، یکی دیگه از مشکلاتی که ما نابیناها داریم خلأ قانونیه. یعنی مثلا وقتی که تو قانون گفته شده که آقا مثلا رو این موزاییکای زرد رنگ تو پیاده رو ماشین یا موتور پارک نشه، دقیقاً این موضوع تعریف نشده. وقتی دارم تو پیاده روی که میرم، تو مسیری که دارم میرم، محیطی که مناسب سازی شده، دقیقاً رو همون خطوط میبینم موتور پارک شده، زنگ میزنم 110 میگم آقا این موتور مثلا اینجا پارک شده، اپراتور 110 به من میگه آقا موتور سد معبر محسوب نمیشه، خب یه کمی از اون ورتر برو. یه نمونهش هست، من مثال میزنم، باید یه جوری فرهنگ سازی بشه برای مردم، تبدیل به قانون بشه که همه بدونن مثلا رو این خطوط نباید سد معبر بکنن. من گلمندم از صدا و سیما میتونه تو این زمینه ها تیزر تبلیغاتی بسازه، در این موردم متاسفانه کمکاری صدا و سیما هست. من یه نفر مگه به چند نفر میتونم بقبولونم که آقا مثلا اینجا نباید ماشین یا موتور بذاری؟ علاوه بر بحث آماری ما خلای قانونی هم داریم، صریح و شفاف نیست. ممنون، محمد حاتمی هم از اصفهان.
دوستی با پیش شماره 0916 4 رقم 3864 نوشتن خب نابینایان توامندی های بسیاری دارن. در همسایگی ما خانم نابینایی بود که هم خانه‌داری میکرد و نون محلی درست میکرد، از روی صدا همه رو میشناخت و در نهایت یکی از پسراشون هم جانباز شیمیایی شدن. این بنده خدا ساکن شهرستان لالی استان خوزستان هستن.
نمیدونم باید عصای سفید تبریک بگم، نمیدونم، من خودم کمبینایی شدید دارم، تنها زندگی میکنم. آی دکتر میفرمایند، بازم خدا رو شکر آی دکتر خانوادهی داشتن که پشتیبانیشون باشه، یا همه آی دکتر نمیشن. ما الان چند ساله برای یه بیمه کوچولو، هنوز بهسیسی ما رو بیمه نکرده، برای مسکن ملی ثبت نام کردیم، یک سال گفتن آقا قرار بهسیسی 100 تومن بریزه که یک ریالی هنو نریخته، تازه اونم بریزه باید بقیه‌اش از کجا بیاریم یا قسطای ما 7-8 تومنش از کجا بیاریم. حالا آقای دکتر میگن الان با این خرجای گرون، الان با وجودی که الان مستمره 900 تومنی میدن، یه بیمه بهسیسی ما رو نکرده، حالا تا بماند بقیه‌اش. صابری هستم از مشهد، ان شاء الله که مسئولین بشنون و رسیدگی کنن.
آقای علی همتی نوشتن من نابینا هستم و در روستای دورافتاده‌ای زندگی میکنم که امکانات برای افراد نابینا وجود نداره، لطفاً در این مورد هم صحبت کنید.
من از بچه های دهه 50 هستم، از مشهد زنگ میزنم، به نام جلال قربانی. جامعه نابینایان چه برنامه هایی داره برای بحث های گرایش های مردم؟ چون هنوز که هنوزه با این همه تکنولوژی و پیشرفت، هرچی ما خودون رو پیشرفته نشون بدیم، هر کاری هم بکنیم، هنوز مردم نمیتونن نابینایی رو قبول بکنن. مثلا من رفته بودم تو اتوبوس سوار شده بودم، بعد طرف من تعارف کرد بشینم، گفتم نه این همه شلوغ اینجا من واقعا شرمنده میشم، مردم اینجا وافتادن. بعد طرف یواشکی گفت این چجوری میفهمه که اینجا شلوغه؟ واقعا اینا رو چجوری میشه فهمید؟ هنوزم که هنوزه همون برنامه های قدیم، همون سوال های قدیم که شما چجوری خواب میبینین و این چیزا، واقعا این گرایش ها رو، اینا رو اگه حل بکنیم خیلی از مشکلات حل میشه. هنوز ما با بانک ها مشکل داریم، واقعا اینا رو باید چیکار کرد؟ روی یک نابینا واقعا تاثیر میذاره، روی مسائل روانی تاثیر میذاره، واقعا نتونن نابینا رو قبول بکنن.
من خودم از بچگی معلولیت جسمی حرکتی داشتم و الان 6-7 سال به خاطر فشار چشم داشتم، چشمم بیناییش را از دست دادم. من قبلا که بینا بودم عبور و مرور خیلی سخت بود برای نابینایان، جلو درب مغازه ها و پیادروها پله هایی دارد، برای عبور و مرور نابینایان خیلی خوشایند نیست. خودروهایی که واقعا هیچ موقع به افراد نابینا اعتنایی نمی کنند، به عصای سفید آنها اعتنایی نمی کنند. عصای سفید وقتی افقی گرفته شود، ماشین ها مثل چراغ قرمز برای آن همیشه باید جلوشون بیستن، ولی اینجوری نیست. به ندرت از خانه خارج میشم، چون میترسم که واقعا از عرض خیابان بخوام به آن طرف بروم.
متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه خانه و خانواده. سپاسگزاریم بابت تماس ها و پیام هاتون. آقای معینی، دوستان بسیاری پیام دادن و چقدر از شما تشکر کردن بابت صحبت‌های جذاب و دلنشین و کارشناسانتون.
لطف دارن دوستان. من خدمت برخی از دوستان بگم که خب به مشکلات اشاره کردن که واقعی هم هست.
بله.
ببینید، حرفای من این نیست در واقع که مشکلات زندگی رو آسون بگیرم، اتفاقا این گونه نیست. ما تو همین شرایط کشور خب تلاش کردیم سالهای سال، چون مشکلات اتفاقا دست کم نگرفتیم، مشکلات رو باید جدی گرفت، ولی نباید اجازه داد مشکلات رو ما سوار شن. ما 7-8 سال تلاش کردیم تا در نهایت در سال 1394 دولت قانون حمایت از حقوق معلولان را تصویب کرد. این قانون رو ما 6 سال روش کار کردیم، خود ما دویدیم، کلی جلسه گذاشتیم با مجلس، با جاهای مختلف قانون رو تصویب کردیم که جز قوانین مترقی در سطح دنیا و توش احکامی رو پیش بینی کردیم که در واقع در جهت حل مشکلات افراد معلول بوده، از جمله یک سهمیه 3% استخدام در دوائر دولتی رو پیش بینی کردیم که الان هر سال که در دستگاه مختلف استخدام انجام میشه 3%شون حتما به معلولان اختصاص داره. خب خیلی از افراد معلول تونستن با همین سهمیه سر کار برن. بله. البته مشکلات ما هنوز حل نشده. ما برای همین جذب سهمیه 3% به خصوص برای نابیناها دائما چالش داریم با دستگاه مختلف. دوستی به بیمه اشاره کردن، قطعاً همینطوره. ما در ماده 6 این قانون پیش بینی کردیم که تمام نیازهای درمانی افراد معلول و علاوه بر اون خدمات توانبخشیشون باید تحت پوشش بیمه قرار بگیره که الان چند سالی داره روش کار میشه، با وضعیت حتی قابل قبول نمطلوب فاصله داریم. کلا روی صحبتم با دوستان اینه، درباره فرهنگ سازی صحبت کردم. ما الان انجمنمون 21 دونه تیزر تولید کردیم، حدود 1 دقیقه 1.5 دقیقه که اینها آموزشایی رو میده به مردم درباره چگونگی مواجهه با افراد نابینا که برخی از دوستان اشاره کردن. خب اینا رو ما الان با صدا و سیما صحبت کردیم که این تیزرها رو اصلا ما تولید کردیم، یعنی هزینه شما پرداخت کردیم، ولی شبکه های مختلف صدا و سیما، سینماها، سالن‌های نمایش که اتفاقا تو قانون هم براشون مسئولیت دیدشون، اینا رو پخش کنن و مردم یاد بگیرن. بسیاری از مواقع مردم دوست دارن با یک فردی در واقع کمک بکنن، همیاری بکنن، ولی بسته به فرهنگشون این کارو میکنن. یه نفر میخواد منو راهنمایی کنه، میاد دست منو میگیره میکشه. خب ما تو این تیزر بهش آموزش دادیم که وقتی میخوای فرد نابینا رو راهنمایی کنی 2 قدم جلوتر از اون قرار بگیر، آرنج سمت راستت رو بهش بده و اجازه بده که اون خودشو با تو تنظیم کنه. این گونه هم فرد ایمن حرکت میکنه.
بله.
و هم یاد میگیره که، یا مثلا خیلی از افراد با یه فرد نابینایی روبرو میشن، شروع میکنن با بغل دستی صحبت کردن، گویا او فقط نمیبینه و احتمالاً مشکل شنوایی چیزای دیگه هم داره. خب ما تو این تیزر بهش گفتیم با یه فرد نابینا با خودش صحبت کن، داد نزن، برای اینکه او میشنوه، هیچ نیازی نیست که تو بلند صحبت کنی. و خیلی آموزش‌های دیگه درباره همین راهنمایی چگونه بر صندلی نشستن و خیلی موارد دیگه. آموزش در همه جای دنیا هم یک شبه این موفقیت رو حاصل نشده. کارهای فرهنگی زمان بر هست دوستان، ولی توصیه‌ام به بسیار دوستان نابینام اینه که وقتی که با یک همچین مواردی روبرو میشن، به جای دلخوری، به جای اینکه ناراحت بشن، تو خودشون فرو برن و برخی از دوستان متاسفانه شاید با عصبانیت با دیگران برخورد کنن، شیوه کمکشون رو رد بکنن، سعی کنید به مردم آموزش بدید.
بله.
مردم خیلی ساده از شما یاد خواهند گرفت و یاد میگیرن که چگونه با شما همراهی بکنن. مشکلات دیگر هم در حال پیگیریم. درباره بانک ها گفتن، ما با بانک مرکزی صحبت کردیم، بخشنامه صادر شده خطاب به کلیه شعب بانک که باید تسهیلات بدن در کار با نابیناها. منتها بسیاری از رؤسای شعب یا اینا رو نمیدونن که ما شماره بخشنامه ها رو بهشون میدیم. خواهشم از دوستان اینه که با انجمن ها در ارتباط باشن، برای اینکه آخرین دستاوردهایی که در حل مشکلات قانونی اینها تو کشور میاد فرا بگیرن. مشکلات دیگر هم ما داریم پیگیری میکنیم. قطعا ننشستیم از بالا و زندگی رو آسون بگیریم. منی هم که به اینجا رسیدم والا سختی های زیادی داشتم، اینجوری نبوده ما برامون فرش قرمز پهن نکردن. من از دوم راهنمایی با سرویس مدرسه میرفتم و یه تاکسی میگرفتم میرفتم کانون زبان. بله. 2 ساعت اونجا با کمترین امکانات درس زبان میخوندم، افسون بر کار مدرسه ایم، و خیلی وقتا تا 7 تا 8 شب مثلا با اتوبوس برمیگشتم. اینطوری نبوده. بعد به هر حال تلاش کردیم که زندگی رو مسخر خودمون کنیم. دوستان چاره ای نیست، زندگی شدایدی داره، سختی هایی داره، ولی این ماییم که باید ارادمون رو تحمیل کنیم به زندگی. اون چیزی که من با شما صحبت میکنم اینه که زندگی آسونه، نه زندگی سخته، اما با تلاش ما میتونه این سختی ها آسون بشه و ما زندگی خوبی رو برای خودمون ایجاد بکنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای معینی بزرگوار. سوال ها بسیار زیاده از شما، ما همچنان فرصت داریم. دوستان محبت کردن تا 6-7 دقیقه دیگه به ما زمان دادن دوست دارم از خانواده شما بدونم. خب خیلی از عزیزان پیام دادن که آقای معینی همسرشون یا بینا هستن یا خیر.
آره من همسرم بیناست، ماماه و
جاشون خیلی خالیه اینجا.
بله ایشون درگیر کار مدرسه است، امروز باید میرفتن.